أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا ومولانا بالقاسم المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما حجة ابن الحسن العسكري أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. خب، عرض سلام و ادب دارم خدمت سروران عزیز و پیشاپیش تبریک عرض میکنم میلاد مسعود حضرت سامن الحجج علی ابن موسی رضا علیهم السلام رو خدمت سروران عزیز. انشاءالله به برکت امام رضا علیه السلام ما هم یک فهم دقیقی از حکمرانی داشته باشیم و هم این که بتوانیم حکمرانی اسلامی رو دقیق پیاده کنیم و در جامعه ظهور و بروز پیدا بکنه. بحث ما درباره اهداف حکمرانی اسلامی بود. عقلانیت و معنویت رو به عنوان دو هدف از اهداف حکمرانی اسلامی بیان کردیم. امروز می‌خوایم به سومین هدف که عدالت هست بپردازیم. عدالت یکی از مهمترین و با ارزشترین مفاهیم بشری است که گستره وسیعی هم دارد. عدالت در لغت به معنای داد، یعنی دادمندی، دادگری. عدل به معنای داد و عدالت به معنای دادمندی و دادگری، عادل به معنای دادگر به کار رفته. لذا در فرهنگ، در واقع نظام قضایی ما هم واژه‌ای مثل دادگستری که گسترنده عدل است در واقع، یا دادگاه، دادیار، دادستان، دادخواهی، دادرسی، دقیقا از همین واژه عدل گرفته شده. داد از دادها در ایران باستان به معنای قانونه. خود عدل هم به معنای قانون به کار رفته. عدل، قانون، داد، دادها، اینا همه به یک معنا هستند. چون قانون در واقع فرض بر این قانون عادلانه ای هست، لذا قانون و عدل به معنای داد و دادها در ایران باستان به کار رفته. خب در فرهنگ اسلامی ما معمولا دو تا معنا برای عدالت به کار میبرن. یکی وضع و شیفی موضعه، یعنی هر چیزی رو در جایگاه خودش قرار دادن، عرض کنم خدمت شما، و همچنین معنای دیگه‌ای که برای عدل به کار بردن، عرض کنم خدمت شما، به معنای اعطاء کل ذی حق حقه هست. هم به معنای وضع و شیفی موضعه به کار رفته عدالت، گفتن عدل چه بود وضع اندر موضعش، ظلم چه بود وضع در ناموقعش. نیست باطل هرچه یزدان آفرید، از غضب و از حلم و از نصح و مکید. خیر مطلق نیست اینها هیچ چیز، شر مطلق نیست زینها هیچ نیز. نفع و ضرر هر یکی از موضع است، علم از این رو واجب است و نافع است. خب این حالا یک تعریفی از عدل است. به معنای اعطا کل ذی حق حقه هم به کار رفته، در مقابلش میشه ظلم. اگر بخوایم حالا این دو تعریفی که برای عدالت ذکر شده رو دقیق تر تبیین بکنیم، یک معنای عدالت عدالت تکوینی است، یک معنای عدالت عدالت تشریعی است. وضع و شیفی موضع عدالت تکوینی است، یعنی عدالتی است که مربوط به جهان تکوین است. هر چیزی در جایگاه خودش در عالم تکوین قرار بگیرد عدالت است. البته در عالم تشریع، در عالم اعتبار هم وضع و شیفی موضعه مصداق داره. هر حال یک کسی که مدیر جایی می شود اگر وضع و شیفی موضعه باشد عدل است. یه وقت تو افرادی مسئولیت هایی پیدا می کنن که جایگاهشون اونجا نیست و نمیتونن اون مجموعه رو اداره کنن، کارشون اون نیست، تخصصشون اون نیست. خب این میشه ظلم، یعنی وضع و شیفی غیر موضعه. اما عدل یعنی وضع و شیفی موضعه، حالا چه در عالم تکوین چه در عالم تشریع. اما اعطا کل ذی حق حقه او دیگه مربوط به عالم تشریع است. لذا گستری عدالت اونقدر وسیعه که در علوم مختلف علوم اسلامی این واژه به کار رفته. مثلا عدالت در علم کلام خب جایگاه ویژه‌ای دارد، به عنوان صفت خداوند بیان میشه. خداوند عادل است، خداوند ظلم نمی کند، ظلم نمی کند و عادل است. یعنی هم عدالت تکوینی دارد هم عدالت تشریعی دارد، یعنی هر چیزی رو در جایگاه خودش قرار می دهد و هر حکمی و هر تکلیفی و هر حقی وضع کرده است عادلانه است. لذا در آیه 40 سوره نساء فهم ان الله لا یظلم مثقال ذره، یا در آیه 44 سوره یونس میفرماد ان الله لا یظلم الناس شیئا ولکن الناس انفسهم یظلمون، یا در آیه 49 سوره کهف میفرماد ولا یظلم ربک احدا. خب این هم آیات قرآن هم روایات پیامبر به صراحت از عدل الهی سخن گفته شده. اما پس چرا دعوای مفصلی در علم کلام پیدا شده در باب عدل الهی؟ این برمیگرده به بحث حسن و قبح ذاتی و عقلی که بین عدلیه و غیر عدلیه اختلاف است. عدلیه یعنی شیعه و معتزله، غیر عدلیه یعنی اهل حدیث و اشاعره. دعوا بر این مسئله است که آیا همه افعال با صرف نظر از اینکه فاعلش که باشد آیا ذاتن حسن یا ذاتن قبیح هست یا نه. ذاتن اینجا یعنی بدون جعل جائل، بدون وضع واضع، بدون اینکه جائلی چون خداوند، قانونگذار، عرف بخواد تعیین بکند این فعل حسن است یا قبیح، خود فعل ذاتن یا حسن است یا قبیح است. آیا افعال ذاتن و بدون جعل جائل حسن و قبح دارن یا ندارن؟ و سؤال دوم، دعوای دوم این است که اگر ذاتن حسن و قبح دارن آیا عقل میتواند حسن و قبح ذاتی اشیا رو درک بکند یا عقل نمیتواند درک بکند و باید از مثلا شرع کمک بگیریم برای درک حسن و قبح ذاتی اشیا؟ مذهب عدلیه بر این باور است که همه افعال ذاتن یا حسنن یا قبیح، بدون جعل جائل هر فعلی فی نفسه و فی ذاته حسنان یا فی نفسه فی ذاته قبیحان. لذا افعال ثبوتن حسن قب بردارن، حالا یا حسنن یا قبیح. اما در مقام اثبات و معرفت عقل میتواند حسن و قبح بعضی از افعال رو درک بکنه ولی بعضی از افعال رو شرع برای ما معرفی می کند. لذا گفته می شود افعال حسن قبح عقلی شرعی دارن اثباتن. پس افعال حسن قبح ذاتی دارن ثبوتن و حسن قبح عقلی شرعی دارن اثباتن. خب حالا چه افعالی حسن قبح عقلی دارن؟ می فرماید دو تا فعل هست که حسن قبحشون عقلی، یعنی عقل درک می کند که حسن یا قبیح. اون دو فعل چیه؟ اون دو فعل عبارت هست از فعل عدل و فعل ظلم. العدل و حسنان از ظلم و قبیحان، عقل هم درک می کنه. ما حسن عدالت و قبح ظلم رو از شرع یاد نگرفتیم، از عقل می فهمیم، از طریق عقل. ولی خب عدل و ظلم دو عنوان انتزاعی هن. یعنی ما یه چیزی در خارج به نام فعل عدل یا فعل ظلم نداریم، ما در خارج راه رفتن داریم، خوردن داریم، خوابیدن داریم، عرض کنم احسان کردن، نمیدونم مثلا پولی به کسی دادن، پولی از کسی گرفتن، این افعال رو ما در خارج داریم. وقتی گفته می شود العدل و حسنان ذاتن و عقلن، یعنی فعل عدل بدون جعل جائل و وضع واضع حسنان، ظلم بدون جعل جائل و وضع واضع قبیحان. عقل هم درک می کند حسن عدالت و قبح ظلم را. اما وقتی میریم سراغ مصادیق که همین خوردن و آشامیدن و راه رفتن و کذا هست، وقتی سراغ اینها میریم میبینیم اینا یه وقتا مصداق عدلن میشه حسن، یه وقت مصداق ظلمن میشه قبیحان. و عقل بعضی از این مصادیق رو میفهمه، یعنی عقل میفهمه هازل فعل عدلن فحسنن، هذا الفعل ظلمون یعنی مصداقی از ظلم فقبیحا، عقل میفهمه. بعضی مصادیق رو هم عقل نمیفهمه، اختلاف عقلا بر سر آن هست، اینجا شرع به داد ما میرسد. خب با توجه به این بحثی که عرض کردم، سوال اینه در علم کلام که وقتی قرآن میفرمد ولا یظلم ربک احدا، ان الله لا یظلم مثقال ذره، آیا بر اساس حسن قبح ذاتی و عقلی است؟ یعنی چون هر فعلی ذاتن حسنه و هر فعلی ذاتن حسنه یا قبیحه و عقل هم درک میکنه بعضی از این افعال حسن و افعال قبیح را، بعضی هم شرع بیان میکنه، آیا شارع مقدس بر اساس حسن قبح ذاتی عمل میکنه؟ عدلیه میگن بله. عدلیه میگن اصلا انداختن مؤمن در آتش جهنم ظلم است و قبیح، و خدا چنین کاری نمی کند، چون خدا عادله چنین کاری نمی کنه. نه این که ببینیم ما برای خدا تکلیف تعیین کنیم که خدا نباید مؤمن را در جهنم بیاندازد و کافر را در بهشت، نه، ما برای خدا تعیین تکلیف نکردیم، ما عقلمون کشف می کند که خدا چنین ظلمی نمی کند و چنین عدلی می کند. توجه دارید؟ اما اشاعر اینو قبول ندارن، اهل حدیث اینو قبول ندارن، الحدیث اهل سنت و اشاعره اهل سنت، میگن هیچ فعلی ذاتن حسن قبح نداره، خداوند با جعل و وضعی که میکند میگه این فعل رو حسنش میکنه، بعد به ما هم ابلاغ میکنه تا بفهمیم. خدا فعلی رو حسن میکند، خدا فعلی رو قبیح میکند، تا خدا فعلی حسن نکند فعل حسن نمی شود، تا فعلی رو قبیح نکند فعل قبیح نمی شود. لذا میگن الحسن ما حسنه الشارع، القبیح ما قبحه الشارع. حسن قبح ثبوتن و اثباتن شرعی است، یعنی الهی است. توجه دارید؟ به تعبیر اونا میگن آنچه اون خسرو کند شیرین بود، آنچه اون خسرو کند حسن بود، آنچه خسرو نکند قبیح بود. ما عدلیه میگیم نه، آنچه را شیرین بود خسرو کند، آنچه را شیرین نبود خسرو نکند. یعنی بر اساس حسن قبح ذاتی و عقلی، درست شد؟ بنابراین دست عدلیه برای بحث عدالت بازه. عدلیه عدالت فعل، در واقع حسن عدالت و قبح ظلم رو ذاتی میداند، مصادیقی از عدالت و ظلم رو هم با عقل میفهمیم که هم عدل است هم ظلمه، هم عدل یا ظلمه، حسنه یا قبیحه. بعضی مصادیق رو هم که شرع برا ما بیان میکنه، اصلا یکی از اهداف بعثت انبیا، یکی از اهداف بعثت انبیا همینه که به ما بفهمانن چه چیزی حسنه چه چیزی قبیحه، چه چیزی عدله چه چیزی ظلمه، بفهمانن. نه اینکه شارع جعل حسن یا جعل عدل یا جعل ظلم یا جعل حسن یا قبیح بکنه، نه، به ما بفهمانن چه حسنه چه قبیحه چه عدله چه ظلمه. درست شد؟ این باعث شده که یکی از اصول دین ما عدلیه عدل است، یعنی میگیم توحید و عدل و نبوت و امامت و معاد. معتزله هم عدل رو قبول دارن به عنوان یکی از اصول دین، ولی اشاعره نه، قبول ندارن این رو. این معنیش این نیست که میگن خدا ظالمه، نه معاذ الله، اونا میگن خدا عادله، میگن خدا هست، صفاتی دارد، کمالی از جمله صفاتش عدله، اما عدل و ظلم با او جعل میشود. بنابراین خداوند اگر همه انبیا را هم تو جهنم انداخت و همه مؤمن رو تو جهنم انداخت و همه کافران رو تو بهش انداخت، این میشه حسنا. ما عدلیه میگیم نه، خداوند سبحان این کارو نمی کند. چرا نمی کند؟ چون انداختن مؤمنان در جهنم ذاتن قبیح است و خدا فعل قبیح انجام نمیده، چون عادل است و حکیم است. پس بنابراین ما یه جورای عدالت رو قبل از شرع براش جایگاه قائلی. اینه که ما عدلی خیلی دستمون بازتره برای بحث عدل و عدالت و راحت تر میتونیم منور بدیم تو بحث عدالت. توجه داریم؟ خب این جایگاه عدالت در بحث علم کلام. جایگاه عدالت در علم اخلاق هم خب از زمان ارسطو مطرح شده و اخلاق فلسفی رو تا فلاسفه مثل فارابی، ابن سینا، تا برسید به مرحوم ملا محمد مهدی نراقی و ملا احمد نراقی که در آثار اخلاقیشون به این مباحث پرداختن و عدالت در علم اخلاق رو تعادل قوای درونی گرفتن. گفتن ما انسان ها نفس ما دارای سه قوه است: قوه عاقله، قوه غضبیه، قوه شهوت. اعتدال در این قوا منشأ صفاتی می شود، یعنی اعتدال در قوه عاقله منشأ صفت حکمت است، اعتدال در قوه غضبیه منشأ شجاعت، اعتدال در قوه شهوت منشأ عفت. اگر حکمت و شجاعت و عفت در نفس انسان تحقق پیدا کنه و تبدیل به ملکه حکمت، ملکه شجاعت، ملکه عفت بشه، این میشه عدالت. پس عدالت یک عرض کنم ملکه ایست در نفس انسان که در درونش حکمت و شجاعت و عفت هست، یعنی اعتدال قوای عاقله و غضبیه و شهویه. این هم جایگاه عدالت در علم اخلاق. جایگاه عدالت در فقه هم که خب ابواب مختلف فقه بهش پرداختن. البته توجه کنیم که عدالت در فقه هم یه ملکه است که باعث انجام واجبات و ترک محرمات. لذا عادل صفت کسی است که گناهان کبیره انجام ندهد، اصرار بر صغائر هم نداشته باشه. وقت چنین کسی که صفت عدالت رو دارد میتونه شهادت بدهد، میتونه قضاوت بکند، میتونه امام جماعت بشود، میتونه حاکم اسلامی بشود، میتونه ولی فقیه بشود. توجه دارید؟ و میشه مسائل مالی رو با او رد و بدل کرد، اموال یتیم رو در اختیارش گذاشت و ماننده ها. خلاصه بحث عدالت هم یه بحث مستوفایی است در فقه. اما عمدتاً تأکید عدالت در فقه به اینه که شخصی که تقوا داشته باشه، واجبات رو انجام بده، محرمات رو ترک کنه، گناه کبیر انجام نده، اصرار بر صغائر نداشته باشه، این شخص عادله. توجه دارید؟ البته وقتی میخوان یک کسی رو قاضی قرار بدن غیر از عدالت یه اوصاف دیگری هم برای ذکر میکنن. برای امام جماعت هم همینطور، وقتی غیر از عدالت باید مثلا قرائت حمد و سورش درست باشه و توجه دارید. خدا رحمت کنه مرحوم عاشق مرتضی حائری، از ایشون با یه واسطه نقل میکنم که میفرمود بعضی افراد هستن عادلن ولی از شمر بدترن. پرسیدن خود چطور عادل و از شمر بدتر؟ بعد مثالی زد، گفت یک بنده خدایی زنش رو سه طلاقه کرده بود. خب در اسلام، در اهل سنت، اگر در یک جلسه سه طلاقه بکنه دیگه زن میشه حلال حرام ابدی، مگر اینکه محللی بیاد مثلا که بعد بتونه شوهر سابق بهش برگرده رجوع کنه. در شیعه میگن نه، در یک مجلس ما طلاق سه طلاقه نداریم، سه طلاق رجعی جدا جدا داشته باش. مثلا یه بار طلاق داده رجعی رجوع کرده، بار دوم طلاق داده رجوع کرده، بار سوم طلاق داده رجوع کرد، بار سوم که دیگه طلاق کرد، طلاق داده دیگه نمیتون رجوع کنه. مگه اینکه محللی خداوند هم همچین حکمی رو گذاشته، شاید یک از حکمتاش این باشه که خلاصه مراقب باشه طلاق سوم رو دیگه ندن. خب محلل اینطوری است که میاد ازدواج میکنه یه شخصی با این زن، بعد طلاق میگیره، بعد وقت اون شوهر سابق میتونه بهش مراجعه کنه و حالا دوباره مجدد زندگی کنه. خدا رحمت کنه مرحوم حائری عاشق مرتضی میگفت یه کسی دیدن گفتن این آدم عادلیه، خوبه، ایشون عرض کنم خدمتتون محلل این بنده خدا که زنش رو سه طلاق گفته، این شخص عادل محلل بشه. خب یه پیرمردی بود موافقت کرد و به هر حال محلل شد و بعد دیگه حاضر نشد جدا بشه. گفتن بابا از اول اینو بهتون شرط کردن، این زن و شوهر هم دیگه رو میخوان، حالا مثلا بر دلیلی طلاق گرفتند و فلان میخوان بهم برگردن. اونم من اجازه نمیدم، من طلاقش نمیدم. عادله ولی از شمر بدتره، اصلا چیزی به نام عاطفه نداره. عادله، عادلی که از شمر بدتره. توجه دارید؟ به هر حال بعضیا ممکنه عادل باشن ولی مثلا فرض کنید عاطفه ندارن، محبت ندارن، امور دیگه رو توجه ندارن. توجه دارید؟ اینه که خیلی مهمه ما نباید این بحث خدا رحمت کنه شهید متعالی رو، میفرماید وقتی میخواید احکام رو از نصوص دین استخراج بکنید باید به همه ابعاد توجه داشته باشید، به همه ابعاد توجه داشته باشید. مثلا فکر میکنم مرحوم وحید بهبهانی بود، یه بحثی هست درباره همین، یه وقت شبهه مطرح میکنن که مثلا یک پیر مرد مثلا 70-80 ساله میتونه با یه دختر 9 ساله یا حتی کمتر از 9 ساله به اذن ولی ازدواج بکنه، توجه دارید، و تمتع ببره. مرحوم وحید بهبهانی میفرماید نه نمیتونه، و تمتع اینجا جایز نیست چون این حکم شرعی رو باید ناظر به مقاصد شریعت ببینید، ناظر به مقاصد شریعت نمیتونه همچی تمتعی رو ببره. بنابراین ولی هم اجازه بده چنین عقدی باطل است. حالا این بحثیست که مدر انشاءالله یکی از اصولی که بعد از این اهداف که تمام شد وارد بحث اصول میشیم، اصولی است که حاکم بر بحث های حکمرانی است که انشاءالله با حول قوه الهی در بابش سخن خواهیم گفت. یکی از این اصول اصل مقاصد الشریعه که اینجا توضیح دادم، در بحث اهداف تبیین کردم، مباحثش رو بحث کردم، توضیح خواهم داد که ما از این مقاصد الشریعه تو اصول چطور باید استفاده کنیم. خب اینم پس جایگاه عدالت در بحث فقه. خب نکته بعدی که باز من میخوام اهمیت این عدالت در آموزهای دینی معلوم بشود، آیات قرآنه که هم واژه عدل هم واژه قسط در قرآن مکرر به کار رفته. مثلا در آیه 8 سوره مائده خداوند سبحان میفهمد یا آیه 8 سوره مائده، یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهدا بالقسط، یا آیه 90 سوره نحل ان الله یأمر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینهى عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، آیه حدید سوره حدید لیقوم الناس بالقسط. خیلی آیات متعدد داریم. آیه 18 سوره آل عمران شهد الله انه لا اله الا هو والملائکه والعدل قائما بالقسط لا اله الا هو العزیز الحکیم. معلوم شد چقدر جایگاه مهمی داره بحث قسط. یا آیه 21 سوره آل عمران ان الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يعملون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب اليم. آیه 127 سوره نساء ان تقوموا لليتامى بالقسط. آیه 135 سوره نساء یا ایها الذين آمنوا كونوا قوامین بالقسط. آیه 8 سوره مائده یا ایها الذين آمنوا كونوا قوامین لله شهدا بالقسط. آیه 42 سوره مائده فاحكم بينهم بالقسط. آیه 152 سوره انعام ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده اوفوا الكيل والميزان بالقسط. آیه 29 سوره اعراف قل امر ربي بالقسط. آیه 4 سوره یونس الذين امنوا وعملوا الصالحات بالقسط. آیه 47 سوره یونس قضی بینهم بالقسط. آیه 54 سوره یونس قضی بینهم بالقسط و هم لا یظلمون. آیه 85 سوره هود یا قوم اوفوا المکیال والمیزان بالقسط ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا في الارض مفسدین. آیه 47 سوره انبیاء و نضع الموازین بالقسط لیوم القیامه. آیه 9 سوره الرحمن و اقیم الوزن بالقسط ولا تخسر المیزان. آیه 25 سوره حدید لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط. به مجموع این آیات عدل و قسط رو که میبینیم چند تا نکته رو از آیات استفاده میشه کرد. یک نکته این که عدالت گستره وسیعی داره، قسط گستره وسیعی دارد، هم مربوط به دنیاست هم قیامت، هم شامل مسائل مالی و خرید و فروش و امثال ذلک میشه، هم شامل عرصه‌های اجتماعی دیگر میشه. نکته دیگه این که ناس باید قسط و پیاده کنه، لیقوم الناس بالقسط. نکته دیگه انبیا و کتب آمدن برای قسط، توجه دارید، برای عدل، اما مردم باید پیاده کنن، نقش مردم خیلی مهمه. این حالا مجموعه بحثایی است که تو قرآن آمده، من چون نمیخوام دیگه حالا خیلی تفصیل بدم. خدمت بزرگوارانم عرض بکنم که در مجموعه آیات و روایات هم آثار فراوانی برای عدل ذکر شده، هم آثار فردی هم آثار اجتماعی. مثلا می‌فرماید امیرالمومنین جعل الله العدل قواما للانام و تنزیها من المظالم والآفام و تسنیتا للاسلام. عدل استواری مردم، پاکیزگی مردم از ستم و گناهان، وسیله علوست، سربلندی اسلامه. یعنی عدالت باعث میشه انسانها پاکیزه بشوند از ستم. معلوم ستم نوعی نجاسته، نجاست درونیست. وسیله علوست، سربلندی اسلام است. لذا عزیزان شما میبینید در همین انقلاب اسلامی هر موقع فسادی شکل میگیره اسلام زیر سوال میره. این حکومت اسلامیه، این جمهوری اسلامیه، هر موقع مبارزه با فساد و ایجاد عدالت مردم خوشحال میشن. این انتخابات که میبینید مردم آمدن به عرض کنم خدمتتون آی رئیسی رأی دادن، سر شی بود و نه تنها به رئیسی، به دیگران اقبالی نشان ندادن. کل عرض کنم این دوره هم دیدید دیگه، از سروش تا گوگوش و تا کی و کی، همه و همه اومدن میدان، اما مردم اقبالی این دفعه نشان ندادن. چرا؟ چون ظلم و بیعدالتی همین مدعیان رو دیدن، رفتار عادلانه قوه قضاییه رو هم تو این دو سه سال دیدن. خب این خیلی مهمه، علو و سربلندی اسلامی. در روایت داریم بالعدل تصلح الرعیه، اصلاح امت با رعیت، با عدالت، اصلاح رعیت و امت با عدالت، ثبات الدوله به اقامت سنن العدل، پایداری دولت ها با عدل. خیلی عجیب، یعنی اگر عدالت نباشد دولت ها پایدار نیستن. بالعدل تتضاعف البرکات، فزونی برکت هاست، وجوده با عدل برکت ها فزونی پیدا میکنه. خب حالا با این تأکیدایی که شد، یه سوال جدی اینه که عدالت هم عدالت فردی هست هم عدالت اجتماعی هست، هم عدالت اخلاقی هست هم عدالت کلامی هست هم عدالت فقهی هست. با این توضیحی که دادم، عمده بحث و دعوا سر عدالت اجتماعی است. البته عدالت فردی هم خیلی بحث مهمی است. عدالت فردی که فرد چطور میتونیم بگیم این فرد عادله؟ یعنی انسانی که واقعا نفس خودشو با ملکه عدالت مزین کرده باشه. مثلا درباره این بحث تعدد زوجات آمده که مردی میتواند تعدد زوجات داشته باشه تا 4 زن، به شرطی که بین اینا عادلانه رفتار بکنه. یعنی حتی در نگاه کردن، در رفتار، واقعا چند تا آدم میتونن اینطوری عادلانه رفتار بکنن؟ توجه دارید، خیلی خیلی به ندرته ملکه عدالت رو داشته باشه. براش فرقی نمی کنه. براش فرق نمی کنه که این آدم یا این آدم در داوری براش اکسان. خیلی کار دشوار است. اما عمده مباحث ما تو بحث حکمرانی، مدیریت دولتی، خط مشی‌گذاری عمومی و سیاست گذاری و تنظیمگری و مقررات گذاری و ساختارسازی، این مباحث عدالت اجتماعی مطرح. عدالت اجتماعی یعنی عدالت قانونی. خب یه راه روش برای فهم عدالت اجتماعی و عدالت قانونی اینه، بگیم وقتی گفته می شود وضع و شی فی موضع یا اعطا کل ذی حق حقه، یعنی ما وقتی بحث از عدالت اجتماعی می کنیم، یعنی بحث از باید و نباید ها می کنیم. اگر باید و نباید ها بر اساس حکم و حق که منبع مشروعیت داشته باشد گرفته باشند، این میشه عدالت. یعنی پس عدالت، مفهوم عدالت تحویل میرود به مفهوم حق و حکم. مفهوم حق و حکم از کجا میاد؟ از منابع قانونگذاری. خب منابع قانونگذاری در اسلام چیه؟ یکی عقل است، چون حسن خوب عقلی رو قبول داریم که حاشا قاب رو می فهمد، نه جعل می کند، نه می فهمد چه فعل حسن چه فعل قبیح. و شرع، عقل و شرع منبع اثبات حکمن و حق. اگر بر اساس عقل و شرع حقوق و احکام بیان بشود، حقوق و تکالیف بیان بشود و اجرا بشود، اینجا عدالت اجتماعی تحقق پیدا میکنه. یعنی عدالت اجتماعی عبارت است از باید و نبایدهای راهبردی، باید و نبایدهای قانونی که برگرفته از عقل و شرع. تمام. این یک روش برای این که بگیم خب عدالت این. اما یه مقداری کاربردی تر و عینی تر اگر بخوایم عدالت اجتماعی رو توضیح بدیم، و اینکه قانون چگونه باید باشد تا عدالت تحقق پیدا کنه، معمولا میگن توزیع منصفانه منابع و برابری فرصت ها. این که منابع فعالیت های اجتماعی، چه فرهنگی، چه اقتصادی، چه غیر، توزیعش منصفانه باش، فرصت ها برابر باشه برای همه. حالا یک کسی استفاده میکنه این فرصتی که استفاده نمیکنه. مثلا فرض کنیم میخوان یه ملکی رو بفروشن. خب بیان اینجا مزایده قرارش میدن. خب بسیار از این شرکت های دولتی که واگذار شد، نه توزیع منصفانه شد، نه برابری فرصت ها شد. بله شکلن مثلا یه اونا تو مزایده قرار میدادن، یا مثلا فرض کنید یک بخش دولتی میخواد برای یک کاری از بخش خصوصی استفاده کنه و دولت هزینه کنه، میاد اونا تو مناقصه قرار میده. توجه داریم. ولی از قبل معلومه این کار رو میخوان به چه شرکتی واگذار بکنن. این میشه بی‌عدالتی. یعنی میخوام بگم ما خیلی از مواقع اگر هم به یک تعریف دقیق عدالت که محل اختلاف نباشد نرسیم، خیلی اوقات تو مصادیق میفهمیم کجا عدل کجا ظلمه. توجه داری؟ لذا تو این شخصیت های غربی مثلا کسانی مثل فردریش هایک میگه عدالت اجتماعی یک سرابه، یک مفهوم دست نیافتنی است. بعد میگه توزیع نابرابر ثروت در نظام بازار بهترین توزیعه، حتی برای کسی که کمتر از همه منتفع میشه برای اونم بهتره. توزیع نابرابر ثروت در نظام بازار، توجه دارید؟ یا مثلا آیه رابرت نوزیک میگه عدالت یعنی مخالفت مداخله دولته، یعنی دولت حداقلی. هرچه دولت کمتر مخالفت کنه این عدالت. دقت کنید من چرا؟ چون اینا لیبرالیست هستن. لیبرالیست ها اصالت رو برای فرد قائلن، یعنی قائل به اصالت فرد و به تبع اصالت آزادی. وقتی این دو اصل، اصالت فرد و اصالت آزادی قبول کردن، خب مداخله دولت میشه حداقلی. اصلا عدالت از نظر اونا مبتنی بر اصالت فرد و اصالت آزادیه. ولی سوسیالیست ها نه، تأکید دارن بر تعریف عدالت. چرا؟ چون قائل به اصالت جامعه هم و عدالت اجتماعی رو براش اصالت قائلن. ولی چون اگر این به بخش خصوصی واگذار بشود معمولا منافع شخصی مد نظره، اومدن گفتن دولت حد اکثری. یکی از پیچیده ترین بحثای دنیای امروزه که خب حالا ما عدالت رو میپذیریم، عدالت اجتماعی رو هم تعریف میکنیم، توزیع منصفانه منابع، برابری فرصت ها میگیریم، اما این توزیع منصفانه منابع و برابری فرصت ها با چه ساختاری شکل میگیره؟ آیا دولت حد اقلی یا حد اکثری؟ کدام ساختار میتونه این هدف رو تأمین کنه؟ البته میدونید این معنای از عدالت هم مثل عقلانیت و معنویت هم وصف سیاستگذاری و تنظیمگریست و حکمرانیست، هم هدفه، یعنی میخواییم جامعه عادلانه داشته باشیم. لذا واقعا این بحث عدالت یکی از پیچیده ترین مباحثیست که دنیای امروز هم نتونست حلش کنه. مثلا سیستم های درآمدی منطقی باشه، سیستم های توزیع محلی باشه بهتره یا تمرکزی باشه، کدام عدالت رو تحقق میبخشه؟ توجه کدام خدمات عمومی رو برای همه طبقات اجتماعی فراهم میکنه؟ این خیلی بحثای، یعنی میخوام بگم وقتی بحث از عدالت اجتماعی است، عدالت اجتماعی در سیاست گذاری و خط مجلس گذاری عمومی، در مقررات گذاری و تنظیمگری، در ساختارها، در تمرکز و عدم تمرکز، در همه اینا خودشو نشون میده. یعنی کاملا بحث رو پیچیده میکنه. پس یه وقت ما میخواییم پرونده عدالت رو تو بحث تعریف وضع شیفی موزه یا اتاکل زیق نقه ببندیم، یه نگاهه. یه نگاه دیگر این است که ما بگیم عدالت پیوند با حق داره، حق و حکم منبع تشریع هم چیه؟ عقل است و شرع دیگه. ما هر حکمی، ما چیکار داریم؟ مثلا توزیع برابری یا نابرابری یا فلانه، ما نگاه میکنیم حکم خدا چیه؟ حق و حکمی رو که شارع بیان کرده که حقوق ناس، حق ناس، حق الله، همه اینا اگر انجام دادید میشه حق. یعنی ما وقتی میخوایم سیاست گذاری بکنیم باید سیاست گذاری بر اساس احکام الهی باشد، حقوق الهی باشد، تنظیمگری بر اساس همین باشد. خب دیگه دعوا نداریم، بحث زائدی نمیخواد و عدالت داشته باشیم، پرونده عدالت بسته میشه. ولی من میگم آقا این خیلی به این راحتی نیست، نه وضع و شیفی موضع و اعطا کل ذی حق حقه او مشکل عدالت ما را در عدالت اجتماعی حل میکنه، در عدالت حکمرانی عادل حل میکنه، نه اینکه بگیم به حقوق الهی و حق الناس و حق الله و احکام و تکالیف الهی بسنده کردن مشکل ما در عدالت حل میشه. چرا؟ برای اینکه بعدش شما میخواهید چو شارع مقدس که ساختار به ما نداده، احکام داده. شارع مقدس که برنامه ریزی به ما نداده، احکام و حقوق داده. شما باید از یعنی فقها باید از نصوص دینی احکام رو استنباط کنن. تازه حالا تو اون استنباط هم عدالت به عنوان یه رویکرد نقش مهمی داره. بعد این احکام که حقوق و تکالیفند تبدیل بشه به قانون، تبدیل بشه به سیاست گذاری، تبدیل بشه به مقررات گذاری، بعد تازه تبدیل باید بشن به ساختار. خب چه ساختاری، چه برنامه‌ای عدالته؟ بنابراین بسندگی به تعاریف وضع و شیفی موضع و حق اعتاکل حق حقه او به نظر من نابسندگی است، بسندگی معقولی نیست. حتی به منابع تشریعی هم بسنده کنیم مشکل عدالت حل نمیشه. لذا باید ما یه مقدار تو بحث تئوری عدالت خیلی جدیتر پیش بریم. برای همینه که غربی ها به این حوزه توجه ویژه‌ای نشان دادن. شخصیتی مثل رالز خب یه کار جدی در باب عدالت داشته که ما انشالله در چون دوستانم سوالاتی دارن همینجا من بحثم تمام میکنم. انشالله ببینیم حالا آیا رالز چه تلقی از عدالت داشته و اگر حالا توفیقی شد یه مقداری به مباحث برخی از بزرگان خودمون هم که توجهی داشته باشیم تا این بحث عدالت رو یه مقداری به نظرم جدیتر از بحث‌های دیگر روش متمرکز بشیم. واقعا یکی از پیچیدگی‌های دنیای امروزه و هنوز که هنوز هم حل نشده. هیچ متفکری نمی‌تونه بگه من بحث عدالت رو حل کردم و یکی از کلیدی ترین بحث هاست. من یادمه در جلساتی که گهگاهی من با آقای هاشمی داشتم، آقای هاشمی، مرحوم آقای هاشمی رفسنجانی، خب دهه اول انقلاب تأکید بر عدالت اجتماعی داشت، اصلا خطبه های نماز جمعه عدالت اجتماعی بود یادتونه. بعد در دهه دوم که قدرت اجرایی کشور، یعنی اون موقعی که قدرت تقنین دستش بود از عدالت اجتماعی سخن میگه، وقتی قدرت اجرایی کشور دستش بود نظریه توسعه رو تأکید داشت بدون تأکید بر عدالت و صریحا میگفت که اشکال نداره ما عدالت رو فدای توسعه بکنیم، بعد از اینکه توسعه در کشور شکل گرفت ما عدالت رو تحقق ببخشیم، عدالت بعد از توسعه. البته عملا دیگه کم کم این عدالت بعد از توسعه هم خلاصه از بین رفت، مسئله اونها نشد چون دغدغه توسعه بود و توسعه خب یه عده خاصی که قدرت اقتصادی دستشون بود. ما چه تعریفی و چه نظری بعد از عدالت بدیم که هم پیشرفت حاصل بشه، هم تمدن و هم حکمرانی حکمرانی عادلانه‌ای باشه؟ این انشالله دوستان تأمل بکنن تا جلسات بعد. خب در خدمت هستیم دوستان، فرمایشاتشون رو بفرمایید. بله بفرمایید.
سلام
علیکم. تو
سلام علیکم. انشالله نسبت نظریات عدالت در متفکران غیر اسلامی با نظریه عدالت اسلامی چیه؟ یعنی میشه گفت نظریه عدالت اسلامی به نحوی اونا رو داره، ولی چون که صد آیه 90 هم پیش ماست، یکی این مثلا برای همین برابری فرصت ها و تو منابع، خب یه روایاتی ما در زمینه علسویه داریم که به نحوی امکانات رو در یه حد علسویه و فرصت ها هم برای استعدادهای مختلف یه روایاتی داریم. حالا این اولین سوالم بود. بعد با توجه که فرمودیم که اسلام یه احکامی داره ولی ساختار نداره، بعضی ها نظرشون مثلا طرفدار آقای صادقی تهرانی که یکم میخوان از قرآن استخراج کنن، نظرشونه که اگر ما اراده انجام همون عدالتی که تو احکام اسلام هست مثلا به صورت علسوی اگر اون اراده رو میکردیم خودمون
عدالت حقا پیدا میکنیم. عرض کردم خدمت شما. بله بله.
یه سوال دیگه من دارم، اینه که اون تمییزی که اهل بیت دارن، اون تشخیصی که حتی توی سیستم پیچیده الان هم قرار بگیرن، یه ملکه یه که تشخیص میدن با چطوری توضیح معنا بکنن، آیا اون تمییز را این که ما ملکه کرامت نفس را در خودمون تقویت کنیم تا اون روش عادلانمون رو توجیه نکنیم، مثل اونی که با عدالت بخواد شم بشه، خب این تمییز رو آیا با افزایش ملکه کرامت نفس و مکارم اخلاق میتونیم و میتونیم ما مثلا عادل اصلا باشیم بدون ملکه کرامت نفس که دیگران مثل خودشان، یعنی دیگران مثل بچه خودشان، آنچه برای خود میپسنده برای دیگران میپسنده، میشه انسان عدالت رو اجرا کنه؟
بله.
خیلی ممنون.
ببینید حالا اگه اجازه بدید من نظریه های عدالت رو مخصوصا نظر رالز رو براتون توضیح بدم و دستبندی مباحث رالز هم اصل آزادی برابر رو مطرح کرده، هم اصل برابری منصفانه فرصت رو مطرح کردم، اصل تفاوت رو. بنابراین بعد ببینیم چه حرفی چه نظریه‌ای در این باب مطرحه تا بعد بگیم آیا نظریه عدالت اسلام مثلا 100 اونها مثلا 70 80 توجه دارید. الان من نمیتونم این سوال رو پاسخ بدم چون یه جایی هم به نظر من تفاوت، مثلا نظریه عدالت هایک اصلا اعتباری نداره. نظریه عدالت هایک به نظرم عدالت نیست، دقیقا ظلمه، توجه دارید. و بعضی از نسبیگرایان که اصلا تلقی نسبیگرایان عدالت دارن، اما اینکه مثلا ما با احکام اسلام اگر به احکام اسلام عمل کنیم عدالت تحقق پیدا میکنه، من احکام اسلام رو شرط تحقق عدالت میدونم، شرط لازم، اما شرط کافی نمیدانم. خدمت رو توضیح دادم. ببینید اون چه از نصوص دینی به دست میاد احکامن، مثلا حق شفعه، حق فلان، حق بهمان، حق حزانت، حکم فلان، حکم بهمان، احکام و حقوقه. اما از نصوص دینی که ساختار بیمه به ما ندادن، ساختار بانکو نگفتن، دقت کردید؟ فقهای ما هم آمدن ساختار بانکو از غرب گرفتن، انطباقش دادن با شرع، یعنی انطباق هم نه، عدم مخالفت با شرعش رو درست کردن، به مقاصدش دیگه توجه نکردن که این بانک از مقاصدش کنزه، از مقاصدش دولتن بین الاغنیاست، توجه دارید؟ من به نظرم اگر بخوایم عدالت تحقق پیدا کند، قطعا باید از احکام و حقوق، حق الله، حق الناس استفاده کنیم. اما یه عقلانیت اسلامی که در اون اجتهاد قسم سوم بود، از اون استفاده کنیم که مبانی، احکام، مقاصد، همه اینا رو توجه داشته باشیم، باش به ساختاری برسیم که اون مقاصد رو تأمین بکند. اون موقع میتونیم بگیم تأمین کننده عدالت. امروز عدالت ساختاری از عدالت حکمی اثرش بیشتره. امروز رفتارهای آدم ها تو ساختارها شکل پیدا میکنن. شما ساختار تعلیم و تربیت آموزش عالی رو اگر یه ساختاری داشتید که تفکر محور باشه، مثلا تو آینامه ارتقا بیاد هر کسی میخواد استاد تمام بشه باید نظریه داشته باشه، تا در حوزه علوم انسانی مثلا به نوآور یا نظریه پردازی نرسیده باشه این نمیتونه ارتقا پیدا کنه، ولی 100 تا مقاله ISI داشته باشه. الان تو ممیزات چی میگن؟ ساختار دیگه. میگن این چند تا مقاله Q1 Q2 داره، چند تا نمیدونم ISI داره، ISC داره، علمی پژوهشی داره، یعنی وزنه رو اینطوری میبینن. اگر یک نوآوری هم نداشته باشه استاد تمامش میکنه. اما اگر ساختار، ولی تو الان ببینید تمام استادا دنبال مقاله نوشتنن. اصلا امروزه تو جامعه ما تولید علم که میگن رتبه 16 یا 17 رو داریم، یعنی تعداد مقالات، تولید علم یعنی تعداد مقالات، نه تولید علم یعنی تعداد نظریه و نوآوری و حل مسئله و حل مشکل. اما وقتی اومدید شما ساختاری رو تعریف کردید که تفکر محور بود، نه تولید نظریه داشت نه تولید مقاله، تولید علم و معنای تولید نظریه و نوآوری گرفتید، این ساختار به شما رو به عدالت علمی نزدیک میکنه. یعنی واقعا عدالت اینه که کسی که نوآوری و نظریه دارد بشه استاد تمام، ولی ممکن 10 تا مقاله بیشتر نداشته باشه. مگر هایدگر چند تا کتاب تألیفی داره؟ 3-4 تا، به 5 تا نمیرسه. اما همین آدم مجموعه جزوه های درسیش که خودش تألیف کرده و نوآوریاش تو همون جزوه های درسیش هست، از 120 هم تجاوز کرده. توجه دارید؟ تولید اندیشه پیدا میشه. عدالت در ارتقا با تولید اندیشه و تولید نظری شکل پیدا میکنه. این چطور دعوا پیدا میکنه؟ با ساختار. خب ساختاره که نیومده احکام شریع به شما بگن. لذا حرف آقای صادقی تهرانی به نظرم یه حرفیه که تو دنیای شاید سنت معنا پیدا بکنه، نه تو این دنیای مدرن امروز که ساختارها رفتارها رو جهت میده.
بله، مدل عدالت حضرت امام به نظر من این که نفس عادل باید ساخته بشه تا این انسان که عدالت رو بنا میکنه.
امام من تا اونجا که مطالعه کردم، امام رضوان تعالی علیه رو 2 نکته خیلی تأکید داشت برای بحث عدالت که حضرت آقا یه نکته سومی رو افزود. اون 2 نکته، یکی تأکید بر نفس عادله، یعنی خیلی تأکید داره کارگزاران عادل بذارید، چون بهترین قوانین رو داشته باشید ولی کارگزار فاسد باشه، قوانین رو به نفع خودش معنا میکنه و تفسیر میکنه. کار دومی که امام برای عدالت انجام داد ساختارها بود. مثلا ساختار عرض کنم کمیته امداد، ساختار جهاد سازندگی، ساختار سپاه، ساختارهای امام خیلی تأکید داشت بر ساختارها. حضرت آقا نکته‌ای که بر این 2 نکته افزود، غیر از عدالت نفسانی و عدالت ساختاری، عدالت راهبردی بود. خیلی آقا تأکید داره بر راهبردها، لذا میفهمه سیاست های اقتصاد مقاومتی، سیاست های مثلا انتخاباتی، راهبردها رو تأکید داشت. حالا من به نظرم میرسه که اگر بخوایم یه نگاه جامعه داشته باشیم، بعد عدالت حکمرانی، یعنی حکمرانی عادلانه رو بهش تأکید، چون تمام این عناصری که ذکر شد در مقوله حکمرانی وجود داره.
بله، ظاهرم. بله، خواهیم ندارم.
خیلی خوب، انشاءالله جلسه بعد ما بحث ادامه میدیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.